دستگاه پنج شنبه.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، همراه شما هستیم از ایستگاه پنجشنبه. ساعت 4:15 است. از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید به صورت زنده. امروز از شما سوال کردیم با توجه به اینکه دو روز پیش 16 آذر روز دانشجو بود، گفتیم اصولا در مورد دوره دانشجویی یه سری ها فکر میکنن دانشجویی دوره عشق و حاله و آدم وقتی دانشجو میشه دیگه درس نمیخونه، حال میکنه، درس مال کنکور فقط. یه سریای دیگه هم اصولا ژن درس و نمیدونم خرزنیشون دانش آموزی و دانشجویی و فارغ التحصیلی و این حرفا نمیشناسه، کلا میخونن حتی اگه خلافش ثابت بشه. یه دسته دیگه که اتفاقا بیشتر به سوال مربوط میشن، اونایی هم که وقتی میرن دانشگاه کلا فاز فعالیت‌های فوق برنامه و تشکل بازی و سر تو این سوراخ اون سوراخ کردن برمی‌دارن، کلا میشن موی دماغ سیستم. اینه که میخوایم از شما بپرسیم دانشجوها باید دوره دانشجویی رو چیکار کنن؟ عشق و حال کنن؟ خرزنی کنن؟ یا سرشون بکنن تو سوراخ سنبه ها و پرسشگری کنن؟ یا مجموعی از همه اینها؟ یا هیچ کدام؟ دیگه فرقی هم نمیکنه. شما ببینید الان یا دانشجویید، یا دانشجو بودید، یا میخواید دانشجو بشید، یا تو خانوادتون دانشجو دارید، یا چی؟ هیچ کدوم اینا نیستید؟ خیلی عجیبه اگه هیچ کدوم اینا نیستید. کلا نظرتون رو به ما بگید دیگه، جای دوری نمیره. چهار تا دانشجو هم ممکنه در اثر شنیدن نظرات شما به راه راست هدایت بشن، شاید مثلا رفتن مرحله بعد. پس تماس بگیرید با ما با شماره تلفن های 20420-2211-24-133 و 163، و همینطور از طریق اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه میتونید صداتون رو به ما برسونید.
اگه بی وفا بشی، رفیق نیمه رو بشی، با کسی آشنا بشی میمیرم. اگه منو جا بذاری، دلم پا بذاری، بری تک و تنها بذاری میمیرم. اگه بی وفا بشی، رفیق نیمه رو بشی، با کسی آشنا بشی میمیرم. اگه منو جا بذاری، دلم پا بذاری، بری تا تو تنهام بذاری میمیرم.
ایستگاه پنجشنبه.
سلام پرشی جان، چطوری؟ مرسی از برنامه خوبه. راجع به موضوع برنامه، ما می زمانی دانشجو بودیم تو فکر همش عضویت تو انجمن اسلامی اون موقع بود و این داستانا، ولی بعد چند سال که گذشت متأهل شدیم و زندگی دیدیم اصلا واقعیت‌ها خیلی فرق داره با اون داستانا. من خاطر توصیه‌ای که به دانشجو دارم، به فکر نون باشن که خربوزه آبه.
بله، ایشون هم نظر ایشون بود که به فکر نون باشید دانشجوها که خربوزه آب است.
به نظر من بهترین دوران دوران دانشجویه، چون میتونی خوب درس بخونی، میتونی بری عشق و حال، و یه سرک ریز و جزئی روی کار این دولت مردان و سیاست مداران عزیز داشته باشی. هر چند به حال اونا هیچ فرقی نمی کنه. روز دانشجو رو به همه دانشجوهای عزیز تبریک میگم. پر انرژی هستین، پس تا میتونی از تک تک لحظه هاتون استفاده کنید، و امیدوارم که هیچ کدوم از شماها یا ماها نگرانی در مورد آیندهمون نداشته باشیم. و از برنامه‌تون سپاسگزارم. پرشی جون زود برگرد، دل ما با شما تنگ میشه. همین، نازنین از پکن.
ممنونم نازنین جان از پکن. من که برگشتم، من جایی نرفتم، که من هستم فعلا اینجا. من دو هفته اول سال 2017 بودن، یه 20 روز دیگه میرم یه دو هفته و برمیگردم. فعلا هستیم اینجا. ضمن اینکه شب یلدا هم یک برنامه ویژه‌ای داریم از ساعت 10:30 تا نیمه شب به وقت ایران. سه‌شنبه دو هفته دیگه میشه، سه‌شنبه این هفته که میاد، نه سه‌شنبه هفته بعد، ویژه برنامه شب یلدا از رادیو فردا همراه شما خواهیم بود با اون ویژه برنامه. روز یک شنبه همین هفته، البته خیلیاتون در جریان هستید و میدونید، راننده های اتوبوس شرکت واحد برای اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت مسکنشون و عمل نکردن شهرداری به وظایف و تعهداتی که در این مورد داشته مقابل دفتر شهردار جمع شدن. تقریبا همه جای دنیا اعتراضات و تجمعات صنفی یه چیز خیلی معمول و مرسومیه، ولی از اونجا که توی ایران هر تجمع و تحسنی یه جور اخلال در نظم و تشویش اذهان عمومی محسوب میشه، بلا فاصله کلی پلیس ضد شورش و مأمور لباس شخصی میریزن توی محل و با باتوم و اسپری فلفل و شکر برقی و اینا همچین اساسی به مطالبات این راننده ها رسیدگی میکنن. دیگه هرچی نباشه آقای شهردار یعنی جناب سردار قالیباف ید طولایی در کارهای گازنبوری دارن و ظاهراً رسیدگی گازنبوری به مطالبات راننده‌های شرکت واحد براشون رادستر بوده. اما این ته داستان نبود و راننده‌های شرکت واحد تصمیم گرفتن که در اعتراض به سرکوب تجمع مسالمت‌آمیزشون روزهای بعد چراغ‌های اتوبوس‌هاشون رو در طول روز روشن کنن و اتوبوس‌ها رو هم بین ایستگاه‌ها با سرعتی خیلی کمتر از همیشه به حرکت در بیارن و اینطوری به سرکوب و عدم رسیدگی به خواسته هاشون اعتراض کنن. اینه که اگه این روزا توی تهران اتوبوسایی دیدین که با سرعتی کمتر از همیشه حرکت میکنن، چراغاشون هم تو روز روشنه، شاید بد نباشه به جای غر زدن برین ازشون دلجویی کنین، بهشون یه خسته نباشیدی بگین، نشون بدین که در کنارشون هستین و حمایتشون میکنین. اما انتشار عکسای سر و صورت کبود و خونین راننده‌های شرکت واحد که بیشترشون هم سن و سالی ازشون گذشته بود و مویی سفید کرده بودن توی دنیای مجازی خیلی قلبها رو به درد آورد. حسین وحدانی روزنامه نگار خوب کشورمون توی صفحه فیسبوکش چند خطی از سر درد راجع به این مسئله نوشت، چند خطی که شاید حرف دل خیلی از ما باشه. حسین وحدانی اینطور نوشت: جناب، کاری ندارم چه کسی هستی یا چه مسئولیتی داری یا حزب و گروهت کدام است، من فقط دو روز است دارم به این عکس ها نگاه می کنم و در آنها نه تدبیر می بینم و نه امید، نه اصول و نه اصلاحات و نه اعتدال، نه دینداری و نه وطن پرستی، نه رأفت اسلامی و نه شرافت آریایی، نه عقلانیت و نه احساسات. هیچ نمی بینم در این عکس ها جز سقوط، جز زوال و اضمحلال هر چیز، مطلقاً هر چیز که ممکن است روزی به کارمان بیاید تا ما را از قعر چاهی که به حضیض آن فرو افتاده ایم بیرون بکشد. ما هم به نوبه خودمون امیدواریم روزی برسه که کرامت انسانی هیچ کسی زیر پا گذاشته نشه و از همینجا برای همه کارگران و زحمتکشان ایران عزیزمون به خصوص راننده های شرکت واحد تهران روزهای بهتر، زیباتر و عادلانه تری آرزو میکنیم.
به نام کارگر که بهش کلی عقده آویزونه، کارگری که از باب زندگیش پشت کامیونه، کارگری که از درد پا مثل پیرها میشینه، خوردن چلو کبابو توی فیلم ها میبینه، حتی خونوادش نمیدن به حرفش تکیه، کارگری که زنده بودنش با مرگش یکیه، توی فکر و دلش چیزی جز حسرت نیستش، وقتی بنزین لیتری کمتر از 700 نیستش، وقتی حقوق سه ماهه که خبری نیست، جز فکر سفر آخرت فکر سفری نیست، متاسفانه تو وطن من تبعیض زیاده، سوار و ادهی تو تحریم پیاده، کارگر هش بیچار است که سر کار میره، وقت استراحتشم توی صفه گاز گیره، واسه بدهی آشون رو پشت نرده میبرم، با کولش میرم مکه با کلی پرده میزنم، این وقت کارگر هست گیره یه تیک نون میچاره، اون وقت آموزش و پرورش داره پول میچاپه، از این ملتی که محتاج شام شبشونن، یه مشتا مرد به فکر جیب سال بعدشونن، آره با تو هم با تو که گونی گونی پول گاری، تو که خدا رو واسه بهشت و حوری دوست داری، یک باری هم که شده تم خفت و به چشم رو تو خیابون ببین اخم ملت و به چشم
بمیرم واسه دستایی که خسته است از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه، خواهش شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه، دستاش خالیه و قلبش پر از شرم و پر از خونه، فقط بذار که برگرده، خدا لطف دیگه بس، فقط بذار که برگرده.
کارگر حق داره که میاد خیلی به جوش، تو دلش مونده حسرت خریده یک کیلو گوش. یک کیلو گوش تو خیلی وقتی که اون به چشم ندیده، اگه ببینه بقیه میگم بهش بدیده. ما با از بدبختی و بدهی کاملا سیری، مثل حجت تو جدایی نادر از سیمی، که فشار زندگی اونو کرده وادارش بره خودزنی بکنه جلو زن داغ دارش. میگه خدا جای حق انصاف داره خودش، خدا پاشو حق بشینه یک بار جای خودش. میگن کف نگو هر چیزی یه حکمتی داره، میگم حکمت اینه که زندگی نکبتی باره. فکر نکن به یه درد سرم و سوال دارم، که من یه سوال فقط ازت یه سوال دارم. چرا اختلاف طبقاتی عجیب زیاده، دی سوار و دی تو تحریم پیاده. مثال روز دارو به خدا توکل میکنن، گرسنگی رو با کلی دعا تحمل میکنن، واسه افطاری هم دیگر رو به دعوت میارن، پای راز و نیاز و دعا تا سحر بیدارن. ولی هیچ وقت نمیفهمن که یه کارگر بیماره، تنها چیزی که مونده واسه پاکت سیگاره. اگه کسی نیاد و دست همشون رو بگیره، انصاری چون هامه با حقوق کارگری میدید.
بمیرم واسه دستایی که خسته است از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی طفلی نمیتونه. خمش شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه، دستاش خالیه و قلبش پر از شلم و پر از خونه. هم عشقش یه سیگاره که رو لپاش دود میشه، و هر کامی که میگیره از این زندگی دور میشه. یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده. خدا لطفت دیگه بسته، فقط بذار که برگرده. خدا لطفت دیگه بسته، فقط بذار که برگرده.
فکر نکن از رو خوشی اومدم خوندم حالی نیست، من خودم هم یه کارگرم.
توی تاریخ هنر تعداد هنرمندای نابغه‌ای که جوون مرگ شدن و مرگشون حسرت زیادی رو برای طرفدارای بیشمارشون باقی گذاشته کم نیستن. یکی از این هنرمندای خوب که همین امروز 8 دسامبر روز تولدشه، جیم موریسون، موزیسین و ترانه‌سرای آمریکاییه. جسد جیم موریسون سال 1971 در حالی که فقط 27 سال داشت توی وام حمام آپارتمانش توی پاریس پیدا شد. قبل از اون جیم موریسون به عنوان همه کاره گروه ددورز آثار عجیب و موندنی زیادی را خلق کرده بود. حالا هوای کارهایی که موریسون توی گروه ددورز خلق میکرد برای زمان خودش، یعنی دهه 60 و 70 میلادی، کاملا غیر متعارف و جسارت آمیز بود. ددورز آهنگهایی با محتوای خیلی تند و جسورانه تولید میکردن، جوری که اجرای کنسرت براشون تو جایی مثل لس آنجلس به خاطر همین محتواها ممنوع شد و اتفاقا این مسئله تو همون زمان باعث شهرت و محبوبیت بیشترشون شد. اشعار و ترانه‌های موریسون حاوی مضامینی مثل ترس، استراب انسان معاصر از جنگ و سیاست و ترور بود و سیاستمدارا این یاغی رام نشدنی رو انقدر تحت فشار گذاشتن که مجبور شد از آمریکا به فرانسه و شهر پاریس مهاجرت کنه. در نهایت هم توی همون شهر و به صورت اسرارآمیزی توی سن 27 سالگی به دلیل ایست قلبی فوت کرد و تو قبرستان معروف پرلاشز پاریس دفن شد. قبرستانی که بجز ده ها چهره مشهور ادبی و هنری، مبارزای قتل عام شده کمون پاریس رو هم توی خودش جا داده. شاید خواب ابدی موریسون در کنار اونها استعاره غریبی باشه از کنار هم موندن همیشگی آدم‌هایی که تمام موجودیتشون رو در برابر وضعیت موجود قرار دادن و در همین مسیر هم به شکل فاجعه باری زندگیشون رو قمار کردن.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
strain. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange.
فرشید
جان،
یعنی خدا بگم چی کارت کنه.
چی شده؟
باز اومدی ما رو از کار و زندگی انداختی. هفت روز هفته من باید تکرار این ایسکای پنجشنبه رو گوش کنم. دکتری چیزی آشنا نداری آقا فرشید؟ آقا فرشید
بله.
بیا
جان.
آقا فرشید
اومدم.
الو
ای جانم، برنامه سازی کرده بود به جای تلفن نزده بود. آقا خیلی دم شما گرم، خیلی حال دادین، ممنون از تماس شما. ولی هفت روز هفته من نه هفت، یعنی هر روز چهار ساعت برنامه رو هی دوباره پشت هم گوش میکنی؟ خیلی کار سختیه، خیلی کار طاقت فرساییه. من واقعا به شما افتخار میکنم اگه واقعا همچی کاری بکنید. ممنونم از تماس شما، همچنان با ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا با شماییم. دوستان حتما شنیدید که اخیراً حکم اعدام بابک زنجانی توی دیوان عالی کشور هم تایید شده و ظاهراً تلاشایی که قوه قضاییه کرد تا ایشون رو وادار کنه تا حداقل از ترس حکم اعدام هم که شده پولای خورده شده رو به هر حال بیاره و پس بده اینها جواب نداده. اون وقتی که حکم اولیه اعدام ایشون صادر شده بود، استاد روحانی سوال عربی در این باره پرسیده بودن که الان یه بار دیگه با هم بشنویم.
خب حالا میگن که محکوم شده به اعدام، ثم ماذا؟
یعنی یه چیزی تو مایه‌های حالا پس چی؟ چی حالا پس چی؟ استاد روحانی در ادامه همون حرف‌ها جوری توضیح داد منظورشو که فقط از استاد احمدی نژاد و اعوان و انصارش اسم نمرد، وگرنه اشاره‌هاش دیگه خیلی خیلی تابلو بود.
اونی که سوال مردم هست این که این 2,700,000,000 دلار کجا رفته؟ کیا حمایت کردن؟ کیا تونستن که این فضا رو به وجود بیارن که او بتونه این همه اموال رو در اختیار بگیره؟
بله، اصولاً اینجور حکما که تجربه نشون داده خیلی سریع هم اجرا میشن، نقش درپوش رو برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه معظم له در اینجور مواقع یه حکم کلی دادن و اونم اینه که کجش ندید آقا، کجش ندید. یعنی چی آقا هی کجش میدید همه بفهمن نظام مقدس جمهوری اسلامی دامنش لکه دار شده؟ حالا مثلا تو دهه 70 یه سری از بربچه های اطلاعات همینجور دوره همی زدن، 10 نفر روشنفکر رو کشتن، ترور کردن. خب کردن که کردن، یه ذره واجبی بدین شهید سعید امامی بخوره کج پیدا نکنه دیگه. یا مثلا 3,000 میلیارد تو دولت استاد احمدی نژاد خورده شده، سریع مهافرید خسروی رو بکشید بالای دار کش پیدا نکنه دیگه. اصلا هم به روی خودتون نیارید که بابا این بنده خدا که با سند سازی و رشوه و این حرفا تونسته 3,000 میلیارد تومان از بانکای ایرانی بکشه بیرون. خب یه سری هم بودن که نقش دهنده رو ایفا کردن تو این پرونده، یا همین ماجرای بابک زنجانی هم همینطور. 4 وزیر و عضو کابینه استاد احمدی نژاد نشستن دور هم، تصمیم گرفتن، صورت جلسه کردن، امضا کردن که 12 نفتکش نفت و میعانات رو بدیم به این آقای زنجانی، ورداره ببره بفروشه که یه وقت حرف آقا در مورد اقتصاد مقاومتی زمین نمونه. بعد اینم برده فروخته. خب عاشق چشم ابرو کسی هم که نبوده، اینش حالا یا خودش به تنهایی یا دور هم با بقیه دوستان خوردن. حالا برای اینکه گند کارهای اونایی که یه زمانی نظر آقا بهشون نزدیک بود در نیاد، دارن زنجانی رو میفرستن بره بالای دار تا چی بشه؟ تا کج پیدا نکنه. خلاصه ماجرا اینه که همه با هم حواسمون باید باشه، وقتی آقا گفت کجش ندید باید فرار کنیم، چون اول میکشنت بالای دار بعد کجش نمیدن، میخواد سعید امامی باشه، میخواد بابک زنجانی، فرقی نمیکنه.
باشه ولی خیلی فرق میکنه با بنده، چون عمرم واسم کافی باشه. ببین الان مدیری مثل آقا مهران، یه روز میبینی چون پاره شای تهران. خوام را برم اگه پسر زنجانیم، هر جو بریم واسه تا همه مجانیم. گلالا رو بشمارم اگه صرافیم، که از را بگن آدم های خلافیم. ولی اصلا شاید پولی توی ایرانی، غلط کردیم شدیم خواننده ایرانی.
بابک زنجانی، بابک زنجانی، بابک زنجانی، بابک زنجانی، بابک زنجانی، بابک زنجانی.
نیستم فامیل رپ جانی، واسه همه نبوده واسم چیزی مجانی. یه موش آدم رپانی که میخوام پول دار ترشیم از آقای زنجانی. شستو رو پاپ میکنه اینه پاپ کان، چون زندگی مو رکن رول اینه از بان. یه عمر گشنه بری دنبال پولیم، زندگی یه ایره آله میخوام بکنیم به زوری. مثل دانی منبانه دور مالیاتو نمیدیم تا جیگو بانه. دلم گاهی شیه میگه اینه مولانا، ولی مغزم دنیا رو میخواد اوباما.
میخوام راه راست و برم، ولی پای چپم میلنگه، نمیتونم چرا دلم همش بام بر زمین جنگه.
شاید دلم یه حرکت کج گنده اینه،
بابک تن جانی،
برای راست نمیتونی بشی کر گنده اینه،
بابک تن جانی.
شاید دلم یه حرکت کج گنده اینه،
بابک تن جانی،
برای راست نمیتونی بشی کر گنده.
فردا بیا چون که نیستیم مثل بابک زنجانی ها، پسند آزاری ماها روی ابرازی ها. هی اونم میگه نه فردا میام، آرزو بودو بودو منم دنبالش، خودم میرسم بهشون بی سفارش. من یه شاهینم از نوع بیبالش، تو هم به تا دونو فعلم ببرالش. هرچی دیدیم جلو بومبسته را، ترس داریم رد بشیم هر رو پلا، خم میشه جلو تا کمر دولا، تو هم خوشحال و بالا بنداز کلا.
بابک زنجانی،
بابک زنجانی، بابک زنجانی، بابک زنجانی. یه بحث بابک زنجانی و پول و مایه تیله و خوردن و اقتصاد و آرش حسن نیاب و آرش حسنینا یا اصلینا یا سلام چطوری؟
اسم اونم بابک زنجانی دیگه،
گره خورد و این
بس. یادم هفته هایی پیش با یه باری همین اتفاق افتادش، با یه همچین چیزی ما باز اومدیم.
آره
یادم نمیادش،
اما اتفاقی نیست اینا.
آره
آره، منو نگاه،
مایه تیلش برسه حرفی نیست آقای منافی.
خب آرش جان، شما فکر می‌کنم تو این بخش ایسکا امروز خیلی حرفی نداری بزنی، به خاطر اینکه تلفن خیلی داری.
سلام فرشید، سوان هم از جاده‌ی قلب وحشی. فرشید این آرش چی میگفت؟
چی میگفت؟
ویسکی شده 600 هزار تومان. من تمام مشتریام رو رد کردم، اومدم اینجا دادم تو جاده دنده عوض میکنم. این ببین اگه حرفش درسته من برگردم ول کنم اینجا رو، بدبخت شدم. خانومه چی میگفت همتون داغونی؟ داغون منم الان که شنیدم قیمت ها اینجوریه. بچه جونینم عشق بچه های ایسکا.
بوغم زد برامون،
خیلی خوب.
نه دیگه بنده خدا رفته، رفته از ایران رفته، چون قیمت قیمت گرون بوده، بعد الان میگه اگه ارزون شده من برگردم.
خوبه چون هفته پیش میگفتن که
سلام خدمت فرشید
گفتم حتما
آره حسنی نایی عزیز قیمت مشروط الکلی باید بفرستم من جز کاتگوری بخورم قیمت ودکا اسمیرنوف نمیروف 1906 راشین شات اینا هلوش 100 تا 120 رد لیبل 150 تا 170 شیواز 250 220 250 گریگوز 250 قیمت تو این مایه هست قربون دوستتون دارم خدافظ
ببین قیمتت گرون میدی
فرشید این دوستمونو به اون دوست قبلیمون وصل کنیم
معرفی کنیم که با هم کنار میاد
فرشید جان این همه میگن تولید داخل تولید داخل شما هم تبلیغ کن واسه تولید داخل دیگه 10 لیتر شراب آلبالو درست کردم لیتری 17000 تومان مثلا افتاده حالا باید برید تولید خارج بشه بخره لیتری 60000 تومان 70000 تومان یا به قول اون آقا 600000 تومان
به قول این آقا
حمایت از تولید داخلی شعار منم هست.
خب شعار تو هم هست. چرا قیمتا رو بالا میگی؟
بابا یه ساقی بود، یه فروشنده بود، یه مجله بود.
دقت کن ببین چی، ببین اینا. بازم
الان دستم نیا آخه این چه اطلاعاتی که میدی؟ از وقتی که گفته ویسکی بطر 600000 تومان هفته یه بطر ویسکی می‌خریدیم بلک لیبل. حالا دیگه مای خانم ما باور می‌کنه 200 تومان میگه 600000 تومان. هرچی والله بلا به پیر پیغمبر بطر 200 تومانه.
200 تومانش هم هست.
دیگه آره دیویستانه ببین به خواب زن و شوهرها رو دعوا انداختی میگه من میخرم دیویستان خانومم میگه نه
همین جا توی این برنامه این کار رو اصلا ولش بکنیم همین دوستان مصرف کننده و دوستان تولید کننده و دوستان
اصلا بذاریم ایسکای عرق
آره بس کنیم به هم دیگه این وسط پورسانت ما رو هم بدن والا کاسبی بهتریه
ایسکای الکلی جاد
آره واقعا
آقا چه خبر چی شدیم
تموم شد این
آره فعلا رو دیگه راجع به الکلی جاد
اما بعدش بگید من این تلفن اون
میفرستم برات که ریادش کنیم
پیاده کنم در خدمت اون
آقا چیش تومن شدیم ریال آره. بودیم تومن شدیم
الان دوستان همه به تومن قیمت دادن نه
الان همه اینا به تومن
آره
دادن
به ریال نبود یه صفر خودشون کم کردن قبل از تسبیب و اینا این مهمترین دلیلیه که آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی تو کانال تلگرامیش اشاره کرده بهش که گفته که ما احترام گذاشتیم به عرف عمومی و با این هدف بوده که توی هیئت دولت قرار شده که واحد پولی از ریال به تومن بدل بشه و تومن برابر 10 ریال باشه یعنی اتفاقی که سال‌های سال
آره رایجش هست و سال‌های سال سالی که فقط توی بانکداری و تو سیستم بانکداری
و حسابداری
و حسابداری
چیزای رسمی دیگه حساب و کتابای رسمی
چک نوشتن و نمیدونم
آره اما نکته مهمش این بود که اولا که این هنوز راه درازی مونده یعنی حواسمون باشه که اینجوری نیست که حالا هیئت وزیران تصویب کرده این تو قالب بررسی یک لایحه بزرگیه به عنوان لایحه قانون بانک لایحه بانک مرکزی قانونیه که بعداً بانک مرکزی بر اساس اون فعالیتش باید انجام بده دو تا لایحه هم هست یکی لایحه عملکرد همین قانونی که برای بانک مرکزی یکم قانون بانکداری بدون رباست توی بررسی این یکی از مواد این بوده که واحد پولی رو تعریف بکنن اتفاقا تو متن اصلی لایحه همچنان ریاله اما تو کارگروه و بررسی و احتمالاً پیشنهادی که تو خود هیئت دولت شده روز چهارشنبه ریال تبدیل به تومن شد تو هیئت دولت و تومن
باید بره مجلس الان
باید بره مجلس مجلس هم که بره اول باید بره تو کمیسیون تخصصی بعد صحنه علنی بعد اگر تصویب شد به همین ترتیب شورای نگهبان تاییدش میکنه قانون قابل اجرا میشه بعد تازه میادش توی بحثای اجراییش که باید بانک مرکزی
تصویب بکنن یعنی فکر نمی‌کنم چیز
من فکر میکنم که حالا یه بحثی زنده شده فرشید اونم بحث اینه که چرا حالا که میخوایم این کارو بکنیم چرا یه صفر کم بکنیم
سه صفر بیاریم
سه یا چهار صفر
زمان دوره آقای احمدی
20 سال این از سال 72 تقریبا این بس مدام سالی یه بار دو بار مطرح شده که آقا باید پول ملی رو تغییر بدیم یعنی واحد ارزش پول ملی رو تغییر بدیم سه صفرش رو کم کنیم چهار صفرش رو کم کنیم نزدیکترین موقع و جدیترین موقع زمانی بود که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود و اون شوک ارزی سال 91 به وجود اومده بود و قیمت ارزش ریال خیلی کم شده بود فرصتی بود که مثلا این کارو بکنن خب نشد رسید به اینجا تا اینجای کار حالا دولت در واقع محافظه کارانه یه دونه صفر رو میخواد برداره و ریال رو تبدیل به تومن بکنه اما نماینده های مجلس میگن که حالا که شما میخواید این کار رو بکنید یهو بریم روی اون داستان سه صفر یا چهار صفر رو حذف بکنیم یعنی یک بار این گام بزرگ تغییر ارزش پول برداره
و فکر میکنید که چقدر طول بکشه تا اجرایی بشه یعنی چقدر طول بکشه که قانون یعنی تصویب بشه و اجرایی بشه و مردم واقعا تومن داشته باشن تو دستشون
حالا اینجوری که آقای مقام بانک مرکزی آقای کمیجانی گفته که ما از سال آینده خودمون رو آماده می‌کنیم برای این کار اما فکر می‌کنم که همین فرایند یک صفر هم با توجه به اینکه خب انتخابات
ریاست جمهوری سال آینده در پیشه و اینها تو بهترین حالت و خوشبینانه ترین حالتش از پایان سال آینده اتفاق بیفته، اما اون 3-0 و 4-0 بحث جدی تریه،
یعنی بروری سالهای بعد،
یعنی اون تحت عنوان اصلاح پولی یا رفرم پولی شناخته میشه، فقط تغییر از ریال به تومن نیست.
و چه جوری تغییر میدن؟ من خیلی فکر کردم به این نتیجه نرسیدم چه جوری، یعنی یه دفعه همه پولا رو که نمیشه جمع کرد،
نه
یه کم فرص... کم باید
آره یه فرصت زمانی رو قائل میشه. اتفاقا توضیحاتی که مسئولای بانک مرکزی دادن اینه که مهمترین اتفاق توی بحث چاپ اسکناسای جدیده و جایگزینیه، از اون مهمتر تغییر دفاتر و نرم افزارهای حسابداری. الان یک عالمه دفتر و نرم افزار حسابداری هستش و چیزای رسمی که مردم حساب کتاباشون رو میکنن، اینا همه بر اساس ریال طراحی شده. خب یه صفر که کم بشه، یه ستون اینا کم میشه، حساب کتابا قابل مقایسه با قبل نیستش. این تطبیقه مهمترین هزینه ها تو اینجاست.
درسته.
حالا اگر این 3-0 و 4-0 بشه که خب قاعدتا سختیش هم بیشتر میشه، اما یه دوره معمولا اینجوریه که یک دوره زمانی رو قائل میشن برای تغییر اسکناسا و جمع‌آوری اسکناسای قدیمی و جایگزینیشون. یه اتفاق خوب که اینو راحت میکنه اینه که تو این سالا پول الکترونیک، استفاده از کارت ها تو ایران هم خیلی باب شده و خیلی ها اصلا دیگه با پول کار زیادی انجام نمیدن و بیشتر با همین کارت هاشون به اصطلاح مبادلاتشون انجام میدن.
میتونی ما دقیق نفهمیدیم، الان میتونی با کیک مثال بزنی برام؟
با کیک مثال بزنم؟
آره آخه اون هفته چرا؟ با کیک مثال زدی؟ نمیدونم
اون داستان کیک خب سر جاش چیز بود دیگه.
آخه چند تا تلفن
ای بابا، ببین من می‌خواستم راجع
فرشی
با شما سا
جان،
من نمیفهمم نفهمم کیک چی بود. کیک اون نصف کرد 400 گرم داد به اون
یکی دیگه.
سلام فرشی جان، نفست گرم. یه پیغام داشتم برای آرش حسنزاده حسنیا که 400 گرمه یک کیک یک کیلویی 400 گرمه، 400 گرمه یک کیک دو کیلویی هم 400 گرمه، 400 گرمه یک کیک سه کیلویی هم 400 گرمه، 400 گرمه یک کیک یه تونی هم 400 گرمه. نگی آرش که منظورم اون بودا، منظورت اونیه که گفتی. قربونت.
بله اینا هم
توضیح بدم اونو؟
نه دیگه، همین خواستم
بعد میخواد بدونی که اگر 3-0 رو که هم بکنیم
چی میشه؟
ارزش کیک چی میشه؟
ارزش کیک داره میشه. خیلی پیچیده تر شد قضیه.
نه خب این حذف 3-0 اونو که حالا دیگه متوجه شدن که اینجوری فول گرفتن و من میخواستم که امتحانشون کنم که ببینم متوجه میشن یا نه، که دیدم شدن. بعد میخواستم راجع به این 3-0 و 4-0 که یه مزایا و یه چیزایی داره، معایبی داره. مزیت حذف 3-0 اینه که شما حال خوبی به دست میده وقتی بهتون میگن که یه دلار
مثلا 4
مثلا 3 تومن.
3 تومن
آره، خب حال خوبیه دیگه،
خیلی خوبه. آره. 3 تومن
یکی اینه،
احساس زمان شاب آدم دست.
بعد مبادلاتش هم راحت‌تر میشه دیگه، یعنی عددهایی که ما با هم دیگه صحبت می‌کنیم عددهای کوچیک‌تری ام و تسهیل مبادلات میشه. این از حسناشه.
بعد سال‌ها طول می‌کشه تا این جا بیفته. آره مثلا میگه 3 تومن، میگه حالا چه 3 تومن، 3 میلیونه، 3000.
هنوز این اتفاق
چیه؟
یعنی تو ترکیه هنوز میگن که مثلا لیر جدید هنوز با این همه سالی که اتفاق افتاده. اما معایبش هم اینه که هزینه‌های حسابداری، دفاتر، چاپ اسکناس و اینها بالا میره و
بالا میره.
آره دیگه، چون که باید دفاتر جدید چاپ بکنن، اسکناس جدید چاپ بکنن، این هزینه هنگفتی داره. اما خب از اون طرف هم یه حسنایی داره، باید ببینیم که ضرر و فایدهش به کدوم میچربه. البته یه سری که موافقم میگن که تورم باهاش پایین میاد، که اصلا اینجوری نیست، یعنی تورم ربطی به عدد پول نداره.
بسیار خب، ممنونم ازت.
هفته بعد کیک
آرش حسنیا. آرش حسنیا رو هیچ جا نمیتونین فالو کنین، در هیچ بخشی از فضای مجازی وجود نداره، فقط
همینجاست.
همینجا ایستگاه پنجشنبه، پنجشنبه ها همینجاست. ادمینش هم میگه شهرام میگه منم. ممنونم ازت آرش عزیز، تا هفته آینده.
پازلمند پرزنتس
شنگ دیوونگیات نگم برات، از صدات، از علاقم به چشم
شد خودت از چشم بخو خلاصه نگم برات نگم برات چه کاری کرده با دلم نگات نگم برات چقدر قشنگ دیوانگیات نگم برات از صدات از علاقم به چشات خودت از چشم بخون خلاصه نگم برات
چیده گل گلاب آقا نداری مثل تو نه مثل تو رو نه مثل برنامه تو هرکی هرچی میگه برات مهم نباشه اوکی. عاشقتم دوستت دارم از پشن
چه پر انرژی خوش انرژی دم شما گرم مرسی خب چقدر این بخش خیلی پولی و مایه‌ای و مایه‌تیله‌ای و بخور بخور و نمیدونم از این فضا اقتصادی و پول همش اینطوری شد الان آخه این محمود صادقی نماینده تهران توی مجلس یادتونه دیگه چند وقت پیش سوالی کرد که آقا این پولای قوه قضاییه به چه مناسبت میره توی حساب شخصی رئیس قوه قضاییه و همین یه سوال هم خب کلی داستان شد هفته پیش اصلا یادتون باشه کلی مفصل راجبش حرف زدیم که شبش ضابطین قضایی ریختن در خونه آقای محمود صادقی که بگیرنش و شلوغ شد و نشد و این حرفا این هفته هم باز ظاهرا داستان ادامه داشته و چند روز پیش آقای محمود صادقی تو صفحه توییترشون رو درباشی رو کلن کنار گذاشتن و یه شعری از پروین اعتصامی رو به اشتراک گذاشتن به نام دزد و قاضی داستان شعر اینه که یه پلیسی یخه دزدی رو میگیره میبرتش پیش قاضی و بین این دزد و قاضی یه سری حرفای رد و بدل میشه که نشون میده اگه اون بنده خدایی که پلیس گرفته دزده قاضیه خودش شادزده یه چند تا بیتشو که حالا محمود صادقی به اشتراک گذاشته بخونم براتون بفهمیم واقعا محمود صادقی چجوری داره با دم و دستگاه شیر و دم و دستگاه شیر عملا بازی میکنه یعنی اصلا انگار پروین اعتصامی این شعر رو همین امروز بعد از مواجهه با اخبار و زندگی تو جمهوری اسلامی نوشته بیتایی که محمود صادقی گذاشته توی توییترش اینا بوده گفت یعنی قاضی گفت گفت هان برگوی شغل خیشتن گفت هستم همچو قاضی راه زن گفت آن زرها که بردستی کجاست گفت در همیان تلبیس شماست دزدی پنهان و پیدا کار توست از اینجا به بعدشو دزده داره میگه با قاضی ها دزدی پنهان و پیدا کار توست مال دزدی جمله در انبار توست آخ 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 حد به گردن داری و حد میزنی گر یکی باید زدن صد میزنی میبرم من جامعه درویش اور تو ربا و رشوه میگیری به زور ایداد ویداد دست من بستی برای یک گلیم خود گرفتی خانه از دست یتیم دزد اگر شب گرم یغما کردن است دزدی حکام روز روشن است خدا به دادش برسه حالا فردا پس فردا دلواپسا نریزن مقبره پروین اعتصامی رو تخریب نکنن شانس آوردیم خلاصه محمود صادقی این بیتا رو نوشت گذاشت توی توییترش و یه جورایی شمشیرشو از رو بست برای قوه قضاییه این وسط جای حداد عادل خالی بود که بیاد این اشعار رو ریتوییت کنه تو صفحه خودش و سوال کنه آیا اینها شعره یا تهمت حالا یه فاصله کوتاه بریم و بیایم من باقی ماجراهای این محمود صادقی رو تو این هفته هم بگم براتون خدای 4 تا نماینده مثل محمود صادقی داشتیم توی مجلس ما هر روز میتونستیم یه برنامه 4 ساعته پخش کنیم براتون باور کنین بله داشتم توییت آقای محمود صادقی رو براتون میخوندم دزد و قاضی از پروین اعتصامی روز بعد از این توییت جنجالی، محمود صادقی توی مجلس اومد حاضر شد به شدت از علی لاریجانی، یعنی داداش بزرگی صادق لاریجانی که دست بر قضا رئیس مجلس هم هست، انتقاد کرد که چرا وقتی قوه قضاییه برای جلب کردنش آدم فرستاده بوده در خونه‌اش، ایشون به عنوان رئیس مجلس واکنشی نشون نداده و حمایت نکرده از مسئولیت نماینده مجلسش. گوش بدیم صحبت‌های ایشون هم توی مجلس جالب بود.
چرا هیچ اشاره‌ای نکردید به تعرضی که به حریم مجلس صورت گرفت؟ شبانه مانند دزدان و آدم رو بایان در جوار منزل بنده کمین کرده بودند ماموران دادستانی و می‌خواستن من رو به زور با خودشون شبانه به دادستانی ببرن. کجا نشسته این ما؟ عین تذهبون. چرا دفاع نمی‌کنید از شأن مجلس؟
بله، این محمود صادقی سکته نکنه توی مجلس خوبه خدا وکیلی. البته علی لاریجانی در جواب هم خدای خوب پای داداشش وایساد و تمام قد از برادرش دفاع کردیشون.
اتهام زدن به افراد که این بهش آزادی بیان نمیگن. ما مفتخریم که در مجلس مدرس هستیم که از حق با دفاع کنه، نه از حرف ناحق. وقتی شما یه آبروی یک مسلمانی رو میریزید، آبروی تشکیلاتی میریزید، شما خودتون روحانی بودین، آخوندی ده کردین. مگر در روایات و احادیث نداریم که حرمت یک مؤمن مثل حرمت یک کعبه است؟ اینجوری ما حرمتش رو حفظ میکنیم؟
بله علکی که نیست، حرمت مؤمن مثل حرمت کعبه است. توی مملکت هم شکر خدا فقط یه صادق لاریجانی و کلن داردسته رهبری مؤمن محسوب میشن، حرمتشون مثل حرمت کعبه است. حرمت بقیه مثل حرمت توالت مسجد چاهه. مثلا فکر میکنی اون رانندهای شرکت واحد که چند روز پیش با چک و لگد و فوش و فضیحت باشون برخورد شد حرمت دارن؟ یا فلان روزنامه نگار و فلان فعال اجتماعی که توی بازجویی ها مورد انواع و اقسام تحقیرها و توهین‌ها قرار میگیرن حرمت داره؟ یا همین شما مردم عادی که راه میرین بهتون به خاطر هزار و یک چیز توهین میشه حرمت دارین؟ نه دیگه، مسئله با هم قاطی نکنین. بحث در مورد حفظ حرمت مؤمنه، یعنی باید سرتیفیکیت ایمان از طرف معظم له داشته باشی. مثلا همین حاج سعید طوسی خودمون، این آقا قاری رهبری بوده و حفظ حرمتش از اوجب واجباته. حالا چهار تا بچه رو هم دستمالی کرده کرده دیگه. یا همین برادری لاریجانی، انقدر حرمت دارن، انقدر حرمت دارن که نمیشه ازشون سوال کرد. میخوای سلام کنی بهشون باید وضو بگیری. خلاصه اینه که همیشه سعی کنین حواستون به حد خودتون و حرمت طرف مقابلتون باشه که مثل این محمود صادقی یه وقت حرمت کعبه های نظام رو زیر سوال نبرین و کار دست خودتون ندین. بله.
که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، شیدایی، شیدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی، نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم گیروخ تو صدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی، نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم گیروخ تو صدایی. در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی.
مجو پس از این زین ها رای جفا مکن مکن که کشت کار ما به رسوایی برو برو که چه کش می روی به شیب گری بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی.